أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. قال مولانا ومقتدانا يأسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلين: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. باز توفیقی است در محضر بعض دیگر از حکمت‌های مولا الکونین قرار گرفتیم. در این کلمه قصیره از کلمات قصار مولا الکونین، امام علیه السلام می‌خواد یه نهیبی به ظالم‌ها بده، ستمگرها حواسشون باشه وقتی فرصتی به دستشون میفته، وقتی میدانی در اختیارشون قرار میگیره، خیلی جولان ندند. به هر حال این روزگار به نحوی است که گاهی ظالم و مظلوم ممکن از نظر موقعیتی که در اختیارشون هست جا به جا هم بشند. هرچند بعضی از شراح نهج البلاغه این فراز بعدی رو که یوم مظلوم علی الظالم رو گفتن که مربوط به قیامته، در قیامت خب به هر حال مظلوم در محضر ربوبی می ایستد و از ظالم مطالبه می کنه، حق غصب شده و حق از دست رفته خودش رو، ستمی که بر او روا داشته شده در دنیا. اما عزیزان توجه بکنن که نه، نمیشه منحصر به روز قیامت دانست. بله یه صحنه‌شم روز قیامت، اما چه بسا کارهایی که اثر وضعیشون تو این دنیاست، چه بسا ظالمهایی که تو همین دنیا هم گرفتار سرنوشت شومی میشن و زیر دست کسانی قرار میگیرن که روزی بر اونها ستم میکردند و زور میگفتند. به هر حال این فرصتی رو که در اختیارشون هست و میتونن ظلم بکنن باید غنیمت بشمارن برای ظلم نکردن، برای ستم روا نداشتن، برای جفا روا نداشتن بر کسانی که امروز امکان ظلم کردن و جفا کردن بر اونها رو دارند. و الا چه بسا در همین دنیا هم کم نیستند کسانی که روزی ظالمند و به بعضی از افراد جنایت و ظلمی انجام دادن و یک روز اون فرد مظلوم مسلط بر او میشه و بخواد از او انتقام بگیره. ما هم اون چی که در تاریخ هست، هم اون چی که در تجربه عمر کوتاه خودمون دیدیم، کم نیستند این افراد. شما ببینید گاهی یه نفر، حالا در مقیاس‌های بزرگتر یا کوچکتر، امکاناتی به اختیارش هست که میتونه حق دیگران رو زیر پا بگذاره، مسئولیتی پیدا کرده از نظر ظاهری و فکر میکنه حالا که مسئولیت داره میتونه هر کاری بکنه. فرض کن حالا شورای شهری شده، شهرداری شده، فرمانداری، بخشداری، استانداری، وزیری، رئیسی. خب این فرد وقتی در اون جایگاه قرار گرفت، چون صرف زور بازو که نیست، گاهی خود جایگاه زمینه رو برای ظلم کردن افراد فراهم میکنه، امکانی در اختیار فرد قرار میده که بتونه حق دیگران رو پایمال بکنه. خب اون روزی که در اون جایگاه قرار گرفته ممکنه کارهای خلاف و ستمگرانه و ظالمانه این نسبت به بعض افراد انجام بده. اما اگر فردا رو ببینه و فرداها رو مورد نظر داشته باشه که ممکن است من روزی از این جایگاه پایین بیام و اونها بخوان در این جایگاه قرار بگیرند، یا لازمم نیست اصلا در این جایگاه قرار بگیرن، همین که این جایگاه از من گرفته بشه چه بسا اونها بر من مسلط بشن، اونجا خیلی سخته. شما حساب بکنید کسی که در جایگاه ظلم قرار گرفته، توانایی ظلم کردن رو داشته و هرچی هم از دستش برمی اومده انجام داده، وقتی از اون جایگاه میفته، خود افته از اون جایگاه، خیلی تحملش سخته کم نیستن کسانی که وقتی جایگاه رو ازشون میگیری اصلا دیگه روزشون میشه شب، زندگیشون به آخر میرسه، سکته میکنن، میفتن به رخت خواب و گاهی هم اصلا دارفانی رو ودا میگن دیگه، برای اونا دار باقی بود اون لحظه میشه دارفانی. بسیارن چنین کسانی و عرض کردم حالا اینا رو شما نمونه های مختلفش دیدید. من یه نمونه حالا خدمتتون عرض بکنم از نمونه های تاریخی. ببینید یکی از شخصیت های بزرگ اهل بیتی شخصیتی به نام سعید ابن جبیر، از شاگردان امام سجاد علیه السلام، از نزدیکان اهل بیت و کسی که کارش عبادت بود، سرش به کار خودش بود. اما از اون طرف ناطق بسیار قوی بود و هر جا زمینه فراهم می دید از حق اهل بیت دفاع می کرد. خب به هر حال امام سجاد بعد از جریان کربلا می دونید دیگه زمینه برای قیام و انقلاب نبود. با تربیت شاگردان و با ارتقاء معنوی و فرهنگی جامعه تلاش خودش رو انجام داد تا حق رو در جای خودش قرار بده. از جمله شاگرداش همین سعید ابن جبیره و ظاهرا هم بسیار خوشبیان و دارای اطلاعات فوق‌العاده مذهبی اعتقادی و آشنای به مباحث مختلف خصوصا بر فن جدل و مباحثه است. از اون طرف شخصیتی مثل حجاج ابن یوسف ثقفی که میدونید دیگه در خونریزی جز افراد بی نظیره و لنگه نداره، وقتی دید نمیتونه زبان سعید ابن جبیر رو کوتاه کنه، او در هر موقعیتی از فرصت استفاده میکنه و به نفع اهل بیت و علیه بنی امیه صحبت میکنه و تبلیغاتی را میندازه، دستور داد که او رو بگیرن بیارن. بعد از یه مقداری بس دید حریف زبان نمیشه، خب قدرت داشت، کشتن افراد هم براش کاری نداشت، کار روزمره بلکه کار ساعتی او بود. گفت رو به قبله، اینو سر از تنش جدا کنید. وقتی سعید رو به قبله خوابوندند، باز هم این زبان ناطق به حق آیات قرآنی رو خوند. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حالا که رو به قبلم، چه کلامی بهتر از کلام الهی که بگم خدایا ببین که رو به قبلم، رو به تو آوردم، رو به سمتی و جهتی کردم که تو دوست داری. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، معلومه، یعنی من وقتی خودم رو بنده خدایی میدانم که فاطر سماوات و ارضه، در مقابل تو که کوتاه نمیام، خودم رو که مطیع و فرمانبر تو قرار نمیدم، باورهام رو که نمیام آلت دست تو قرار بدم، هر حرفی رو تو خواستی بزنم، هر حرفی تو بدت اومد من ساکت باشم یا خلافش رو بگم. منم کسی که حنیف است، مسلم است، از مشرکین نیست، خدای واحد قادر رو داره اطاعت و عبادت میکنه. با حالت تبسم وقتی این آیه رو خوند، حجاج دید که با این وضع او رو بکشه، قدوه و اصفهی میشه در بین مردم. میگن عجب، جابر کسی رو کشت که قاری قرآن بود، کشت شدن هم براش مهم نبود، در حال تبسم، رو به قبله، در حال خوندن آیه قرآن جان به جان آفرین تسلیم کرد، برای خودش اسطوره ای میشه بین مردم. گفت خیلی خوب، دست دیگر دارید، برش کردونید برخلاف، برش کردونید و برخلاف جهت قبله سرش رو ببرید. دوباره وقتی برگردوندن آیه رو شروع کرد، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. شرق و غرب، توحید کجاست؟ شرق و غرب مال خداست. حالا اگر امکان رو به قبله ایستادن هم نبود که در عبادات باید این کار رو کرد، اونایی که به اصطلاح مشروط به استقبال قبله اند، در بقیه موارد نه، همه چی و همه جهات مال خداست. فاینما تولوا فثم وجه الله. حالا نشد رو به قبله، به شرق، به غرب، به شمال، دید اینم نشد، گفت اصلا آویزون کنید و سرش رو دوباره شروع کرد به خوندن قرآن. دیگه حجاج تحمل نداشت، گفت هرچه زودتر سرش رو از بدنش جدا کنید. همون لحظه سعید ابن جبیر گفت خدایا اللهم لا تسلط على احد من بعدی، خدایا بعد از من دیگه او رو بر کسی مسلط نکن، دیگه توانایی ظلم به کسی بعد از من رو نداشته باشه. به هر حال سعید به شهادت رسید با اون وضعیت و دین خودش رو نسبت به دین، باورهای دینی و مکتب پویای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و دفاع از این مکتب ادا کرد. اما چند سباهی نگذشته بود که این حجاج تو همین دنیا گرفتار شد. همش احساس سرما و لرزش میکرد، هر کاری میکردن سرما از بین نمیرفت و بدنش گرم نمیشد. نقل است که آتش رو میافروختن، میآوردن، این دستا رو میگرفت، برای آتش گرم نمیشد، دستا رو داخل آتش میکرد میسوخت، ولی باز هم اون احساس سرما از بین نمیرفت. شدیدن گرفتار شد. یکی از دوستاش روزهای آخر یا ساعات آخر به ملاقاتش اومد، از در نصیحت وارد شد، گفت نگفتم اینقدر ظلم نکن؟ وقتی حجاج به او گفت دعا کن، فکر کرد میگه یعنی دعا کن برای سلامتیم، دعا کن که دوباره سالم بشم و این حالت از بین بره، اون دوستش گفت من بارها بهت گفتم اینقدر ظلم نکن، اینقدر نسبت به حق مردم جفا نکن. خب نتیجهش همین، الان من چه دعایی بکنم؟ گفت بابا من نمیگم دعا کن که مشکلم از بین بره، دعا کن خدا هرچه زودتر به سرنوشت من خاتمه بده که بیشتر از این تحمل ندارم. ببینید شخصیتی که اگر از اون روز اول حساب اون روز آخر رو بدونه، حالا در قیامت که جای خود دارد، خب معلومه یوم الظالم علی المظلوم تو این دنیا یه لحظه است، یه روزه، یه مدتیه. شما یه لحظه کسی رو یه ظلمی بهش میکنید، حقی ازش پایمال میکنید، آقای ظالم یه ماه، یه سال، ده سال او رو زندان میکنید، شکنجه میکنید، حالا اینا کمتره، یا یه دفعه میتونید او رو به ناحق بکشید. اصلا قابل مقایسه نیست با قیامتی که ظالم هر لحظه کشته میشه، زنده میشه، دوباره کشته میشه. پس این که امام علیه السلام این هشدار رو به ظالم میده که حواست باشه، حال که امکانی در اختیارت قرار داده شده، حال که زمینه ای به دستت افتاده، سوء استفاده نکن، چرا که یه روزی چه در این دنیا، عرض کردم بر اساس تفسیر عام این حدیث و این حکمت که منحصر به اون دنیا هم ندونیم، گاهی در این دنیا و اگر هم بله در این دنیا زمانه این فرجه رو در اختیار مظلوم قرار نداد که داد خودش رو از تو بستاند و انتقام خودش رو از تو بگیرد، به هر حال آخرتی در کار هست. و این لحظات ظلم ظالم علیه مظلوم با لحظات انتقامی که مظلوم از ظالم میگیرد قابل مقایسه نیست. اون لحظات انتقام بسیار شدیدتره، چون همیشه که عذاب عذاب جسمی نیست. شما ممکنه بگید مثلا آقا این ناخونای او رو کشیده، که مظلوم که دلش نمیاد ناخونه اینو بکشه. نه، گاهی شکنجه روحی، گاهی عذاب روح خیلی فراتر از عذاب جسمیه. مثل همون لحظه آخر حجاج میشه که تحمل نمیتونه بکنه. همین که این ظالم که یه روز با تبختر و با کبر و در جایگاه ستمگر داشت به مظلوم نگاه میکرد، الان وقتی جا به جا شده هیچی هم نگی، اون خودش حساب خودشو میکنه. ولو اون مظلوم هیچ اقدامی هم علیه او نکنه، هیچ شکنجه ای، هیچ خطری برای او ایجاد نکنه، باز هم او حساب دستش میاد و قطعا معذب خواهد بود. این تو این دنیاش. و عرض کردم شما ببینید بسیاری از ظالم ها آخرتشون چیه دیگه، بزرگتر از یزید آخرش چی شد؟ در زمان خود ما حالا بزرگتر از پهلوی، بزرگتر از صدام، شما سرنوشت همین هایی رو که بعضیاشون با ماها معاصرن ببینید چقدر حتی در این دنیا تاوان بدی دادند و چقدر یوم المظلوم علی الظالم اشد است نسبت به یوم الظالم علی مظلوم. به هر حال حواستون به آقای مظلوم باشه، مظلومان اینجا نشسته، حقشو ادا کنید، رعایت بکنید. همیشه اینجوری نیست که حالا جایگاه مظلوم رو داشته باشه، یه وقتی هم ممکنه جایگاهش، البته ظالم نمیشه، اما مظلوم جایگاهی پیدا میکنه که خود ظالم بگید تکلیف خودش رو میفهمه. خب اما کلماتی که در اینجا هست، خب معلومه دوتا کلمه مظلوم و ظالم از ماده ظلم ثلاثی مجرد. مظلوم اسم مفعول، اولین صیغه اسم مفعول، معنای کسی که مورد ستم واقع شده، کسی که به او ظلم شده. و ظالم اسم فاعل، من صدر عنه الظلم، یعنی کسی که ظلم و ستم از او سر میزند. کلمه اشد هم افعل تفصیل از شدت، یعنی شدیدتر. مجموع جملمون هم یه جمله اسمیه متشکل از مبتدا و خبر. خب به هر حال ولو هم مبتداتون هم خبرتون بارو بندیلی داره، بذار یوم در اول این حکمت مبتداست و مضاف، اضافه شده المظلوم، مظلوم میشه مضافون اله، اله ظالم خب جار و مجروره. اگر بگید عامل معنوی میتونه در حال عمل کنه، اون وقت میتونید بگید این جار و مجرور بعد از المظلومی که معرفه است متعلق به عامل مقدر حاله. اگه گفتید نه عامل در حال باید عامل لفظی باشه، عامل معنوی نمیتونه، میگید آقا الظالم متعلق به خود مظلومه، یوم المظلومه الظالم، روزی که در اختیار مظلوم است به ضرر ظالم، اشد دو خبرمونه یا مبتدا بود اشد خبر من یوم جار و مجروره خود یوم مضاف از ظالم مضاف الیهشه این جار و مجرور من یوم متعلق به اشد پس اشد من یوم الظالم علل مظلوم هم هر چی که در علل ظالم گفتی باز علل مظلوم جار و مجروره خب اگر بگید عامل معنوی ابتداییت میتونه در او عمل کنه بگید آقا متعلق به عامل مقدر حال است یا این که بگید نه این جار و مجرور متعلق به ظالم این دفعه اونجا جار و مجرور متعلق به مظلوم اینجا متعلق به ظالم خب این در رابطه با جمله اول که عرض کردم به هر حال میتونه درس بزرگی برای همه باشه ما چقدر سخته یه وقتی حتی لازم نیست حالا فکر نکنیم با این مثال هایی که زدیم ظلم فقط ظلم حاکمان جور بر افراد زیر دسته گاهی آدم در خانه خودش ظالمه گاهی انسان تو محله خودش ظلم میکنه همسایه ها از دست او آرامش ندارند گاهی در محل کار خودش نسبت به ارباب رجوع یا نسبت به همکارای خودش رعایت حقوق رو نمی کنه و ظلم رو روا می داره یه مثال برای اینکه درسی برای خودمونم باشه عرض بکنم بریم سراغ حکمت بعدی گاهی بعضی از پدرها یا بعضی از مادرها که غالب اینه گاهی هم از اون ممکنه فرزند نسبت به پدر و مادر ظالم بشه حالا این قسمت رو مثال بزنم و اشدیت رو تصور بکنیم گاهی به صرف این که من پدر هستم و ناناور خونم و بزرگترم مثلا سالهای متمادی هم که بچه کوچیک هست زورشو دارم میتونم هر کاری که دلم بخواد انجام میدم ولو به ناحق حالا یه کارهای در مسیر تربیت که اونا مسلمن عنوان ظلم براشون صدق نمی کنه اما ظالمانه بارها مثال زدم براتون دیگه یه وقتی شما میبینید بچه ایست ادب رو مراعات نمی کنه نسبت به اهل خانه یا نسبت به دیگران خب میشینید باشه مقدار صحبت میکنید میدید نه یه گوش پیچوندنی هم میخواد این در مسیر ادب تعدیب اون بچه است. اما یه وقتی نه همینجوری به تعبیر اون دوست ما برای اینکه وقتی بزرگتر شد حساب ببره الان هی میخوای زهر چشم ازش بگیری وقت و بی وقت با بهانه و بی بهانه بچه رو تنبیه بکنی توهین بکنی تحقیر بکنی خب تا یه مدتی این کار رو میکنی بعد خدای نکرده میرسه به یه جایی که همون بچه مظلوم که زیر دست این پدر ظالم رشد نمو پیدا کرده خدا عنایت میکنه خودش هم زحمت میکشه به یه جایی میرسه پدر از پا میفته اصلا لازم نیست اون بچه خدای نکرده بخواد بی ادبی بکنه نسبت به این پدرها گاهی پدر خودش وقتی میبینه این بچه داره این پدر رو هنوز هم احترام میکنه گاهی هزینه های زندگیش رو تأمین میکنه وقت و بی وقت به او سر میزنه تکریمش میکنه بر میگرده به گذشته خودش که من چقدر این بچه رو بی دلیل و بی سبب اذیت کردم این شکنجه روحی کمی نیست شکنجه ای نیست که آدم بتونه بگه به راحتی میشه تحمل کرد چشم در چشم فرزندی باشی که سالها به او ظلم کردی الان او داره خدمت میکنه اصلا به روت هم نمیاره ها نمیادن راحت کنه تازه اگر فرزند بخواد مقابله میز کنه که میگه خب به من چه سال به سال سرم نمیزنه زنگم نمیزنه حالی هم نمیپرسه تازه همین فرزندی که یا این همه والدین رو توصیه کردن، والدین بد رو توصیه کردن، والدین خوب که خیلی توصیه نمیخواد، عقل هم میگه تو خدمت بکن دیگه، بالوالدین احسانا، چه بسا مال والدین بده، من هم احسان میکنم، میاد خدمت میکنه، چیزیم نمیگه، مقابله به مثلم نمیخواد بکنه، شکنجه جسمی و روحی هم ایجاد نمیکنه، اما خود پدر چقدر براش سخته. بفرمایید چون
اکثر روانشناسا میگن عمل پدر مادر بچه میگن نه حرف زده.
بله بله، اینه که میگن آقا پدر مادر عملشون به عنوان الگو برای، لذا شما در بحثای تبلیغیتون از این قاعده تربیتی استفاده میکنید دیگه، وقتی پدر یا مادر میان میگن آقا بچه کاهل نمازه یا نسبت به اعتقادات، میگید خودت چیکار میکنی؟ نمازتو به موقع با اعتنای به نماز سر وقت با رعایت آداب انجام میدی؟ این کارا رو بکن، بر بچه اثر میذاره. و الا شما خودتون نماز نخونی دوست داشته باشید بچه نماز خون باشه، نمیگم حالا نمیشه، ولی خب خیلی کم اتفاق میفته، مگر در نسلهای قبلی کسانی باشن که خدا به احترام اونها این بچه رو هدایت کرده باشه. و الا خب خود پدر یا مادر اگر هدایت نشده باشن، چجوری ذات نایافته از هستی بر کی تواند که شود هستی بر؟ کسی که خودش ادب نداره چی کی میتونه؟ مگر اینکه طرف مقابل خیلی زرنگ باشه از باب ادب، از که آموختی از بی ادبان بگه خب این بی ادبی میکنه خوب نیست پس من ادب داشته باشم، ولی غالبا اینجوری نیستن، دقیقا همینه. بله خب، اما حکمت دوم، باز مولا علیه السلام دعوت به تقوا و رعایت خطوط قرمز الهی میکند ولو اندک. همین کاری که گفتم، باز یه نکته روانیه دیگه، شما افرادی که میان پیشتون مشاوره میکنن فلان آقا اینجوری کرده من چی کار بکنم، میگید نه کاری بکن که اگر یه وقتی خواستی برگردی روی برگشت داشته باشی. به تعبیر خودمون همه پلهای پشت سرت رو خراب نکن. خب یه جا خطاب خداوند و شریعت با من و شماست، ماهایی که به فضل الهی راه یافتگان و هدایت شدگانیم، منتها میخواییم در این مسیر جزء پیشگامان باشیم. اونجا به ما که نمیگن که یه ذره هم تقوا داشته باش، اون چون داریم چند ذره تقوا رو داریم، میگه وتق الله ما استطعتم، مثلا اون خطاب قرآنی که هر چی میتونید تا توان دارید تقوای الهی رو مراعات کنید. این خطاب مال کسانی است که در مسیر تقوا هستن، به مراحلی از تقوا هم رسیدن، چون تقوا به تعبیر شما علما از مفاهیم مشککه است دیگه. بالاترین سطح تقوا در معصومین، یه ذره پایینترش در بزرگانی که قریب به اسمتند، یه ذره پایینترش باز در بعضی از بزرگان علما، تا برسه حالا مثلا ماها مراحل متوسط تقوا، یه ذره پایینتر طرف هنوز تقوا رو داره ولی بعضی جاها هم میلغزه. خب اونی که بالاترین مراحل تقوا رو داره یا در مراحل بالای تقواست، خطاب او اینه و تق الله ما استطعتم، بیشتر از این تا میتونی، هیچ حرفی بدون رعایت تقوا از زبان تو صادر نشه، هیچ نگاهی بدون رعایت مرز الهی و خط قرمزهای الهی از تو صادر نشه، هیچ صدایی به وسیله گوش شما درک نشه نشنوی، مگر اینکه بدونی رضای خدا در اوست. مستطعتم، تا میتونید. اما یه وقتی نه، طرف در مراحل خیلی پایینه که اگه بلغزه دیگه از دایره تقوا بیرون خواهد افتاد، یا از دایره تقوا بیرون افتاده میخوای یواش یواش بیاریش داخل محدوده. اینجاست که خطاب به اینجور افراد مولا علی علیه السلام فرمود که اتق الله بعض التقا و این قله. خط قرمزهای الهی رو رعایت کن، از خدا پروا داشته باش. بارها گفتیم اینجا تقوا معنای ترسی که ما میگیم نیست، برای اینکه خداوند که نستجیر بالله ترسناک نیست. یعنی جایگاه ربوبی رو رعایت کن، اوامر و نواهی خداوند رو مراعات کن، خط قرمزها رو لحاظ بکن. این تقواست، همون پرهیزگاری یا رعایت خط قرمزهای الهی، ولو شده اندک و این قله. چرا؟ چون همین تقوای اندک گاهی نجاتگره، گاهی همین تقوای اندک نجاتگره. معروفه یه وقتی یه بند خدایی گفتن آقا خیلی دیگه از را به در شده، هر کاری تو ذهنت بگذاره این انجام میده، از قمار ابایی نداره، از شراب اجتناب نمی کنه، فحاشی بددهنی نمیدونم فلان، ولی خب حالا الحمدلله نمازشو میخونه. اون صاحب نفس وقتی شنید نمازشو الحمدلله میخونه، گفت امیدوارم همون نمازه نجاتش بده. گاهی یک نقطه روشنی که در زندگی ایجاد میشه، یک روزنه‌ای که باز میشه و نور به زندگی انسان میتابد، گره گشا میشه، ولو از یک روزنه. شما میدید در زندگی خودمون الان تصور بکنید، از نظر محسوسات انسان در یک اتاق یا در یک محوطه کاملا تاریکی قرار بگیره، کافیه یه سوراخ کوچیکی پیدا بشه و نوری از اون سوراخ به این فضا بتابه، اصلا دنیای آدم عوض میشه، از اون ظلمات محض نجات پیدا میکنه. حداقل ولو یه نقطه است، اما اثرش اینه که یه ذره بقیه یه فضا رو هم روشن میکنه. چهار دیواری رو میبینی، به هر حال بخوای حرکتی بکنی به دیوار نمیخوری، کله پا نمیشی. پس اینه که ولو اندک امام میفرماید که تقوا رو رعایت کنید، حدود الهی رو مراعات کنید، قرقاه ها رو در نظر بگیرید. و در ادامه وجعل بینک و بین الله سترن و این رقبه، بین خودت و بین خدای خودت پرده ای رو، ولو نازک، ولو و این رقبه، ولو اون پرده نازک باشه، پرده ای بین خودت و خدای خودت قرار بده. در واقع همون اصطلاح عرفیه، وقتی طرف پا رو کج میذاره میگم پرده دری میکنه. حالا مولا علی علیه السلام میخواد بگه اگر هم رسیدی به مرحله ای که پرده دری میکنی، پرده ها رو از بین میبری، حداقل همه پرده ها رو از بین نبر، ولو یه پرده نازکی بین خودت و بین خدای خودت نگه دار. مثلا دیدید بعضی از عوام شاید همین باشه دیگه، در طول سال هر کاری میکنه، ولی محرم که میشه 10 روز محرم رو میگه نه، حالا 355 روز برای خود خداش هم اعتنای قائل نبود، همه کار میکرد، اما 10 روز محرم رو میگه نه دیگه. مثلا اگر مشروب خوره میگه نه تو این 10 روز تعطیل. اگر کارهای خلاف دیگه میکنه میگه نه تو این 10 روز به احترام امام حسین و دستگاه ابا عبدالله تعطیل. همه پرده ها رو از بین نمیبره، یا به تعبیر عامیانه خودمون همه پل های پشت سرش رو خراب نمی کنه. تعبیر قشنگیه دیگه. شما وقتی میخواید یه مسیری رو برید، یه وقتی فکر برگشتن بکنید، اگر میخواید نافرمانی خدا را بکنید، یه ذره فکر بکنید اگه خواستم برگردم به چی روی باید برگردم، از چی استفاده بکنم که لطف خدا رو شامل حال خودم قرار بدم و جذب خودم بکنم. این که شما تا رد میشید، بعضی ها دیدید دیگه در جنگ خواهی از بعضی از فرمانده ها برای اینکه اون نیروهای پیشرو رو و پیشگامان رو مأیوس کنن از برگشتن، فکر عقب نشینی نداشته باشن، همش برن جلو، وقتی از یه مسیری دارن میرن مثلا از پلی رد میشن، بعد اون پلا رو انفجار منفجر میکنن و اعلام هم میکنن، اگر هم منفجر نشن میگن اون پل منفجر شده ها، یعنی فکر برگشت نباشید، برگردیدم میرسید به دره و دشمن میرسه از بین میبرد تو، راهی برای برگشت نذاشتید. اما یه وقتی نه، اگر هم پلهای اصلی خراب شده، حداقل یه پلکی کنار آدم برای روز مبادا نگه داره که بابا همش که جلو رفتن نیست. یه وقتی خب شما برای همین نیروها مگه آذوقه نمیخواید؟ مگه نمیخواید ادوات و امکانات براشون برسونید؟ باید یه راهی داشته باشید که از پشت سر بتونید نارو سپورت کنید و حمایت کنید یا نه. در مسائل اعتقادی هم همینه. لذا امام علیه السلام فرماید که اتق الله بعض التقا و این قله. این بعض التقا بدل بعض از کل برای مفعول مطلق اتق الله، یعنی اتق الله تقاتن بعض التقا. و این قله، این وصلیه است دیگه، هرچند اون تقوایی که از خدا دارید تقوای کمی باشه. در اون طرف وجعل بینک و بین الله، قرار بده بین خودت و بین خدا ستر پرده. و این رقه، هرچند نازک باشه، رقیق باشه اون پرده، یعنی همه پرده ها رو از بین نبر، همه کوسوهای امیدت رو خاموش نکن و از بین نبر. از نظر ترکیبی معلومه اتقه از باب افتعال امر هست، اولین صیغه امر حاضر از باب افتعال، در اصل بوده میدونی اوتقا میشه اتقا، یا اوتقی میشه اتقی، امرش میشه اتقه. خب اولین صیغه وقتی هست میدونی انت در اون مستتر به استتار واجب فاعلشه، پس اتقه میشه فعل و فاعل. اون وقت الله هم گفتم اینجا منصوب علی تعظیم میگیم، به وسیله تقه نصب داده شده، به خاطر رعایت ادب نمیگیم مفعول به، این منصوب علی تعظیم. بعض تقا رو عرض کردیم، بعض رو بگید در اصل اینجوری بوده اتق الله تقاتن بعض تقا، در واقع اون تقاتن مفعول مطلق بوده، مثلا که بعد زامن خودش ذکر شده، بعضه بدل بعضه از کل برای مفعول مطلق. این بعض در این حال که بدل بعض هست خودش مضافه، از تقا مضافم الیهشه. واو عاطفه، این وصلیه است، شرطیه نیست که بخواید دنبال شرط جزاش بگردید، میخواد مرتبه بالاتر رو بگه، در واقع مرتبه قویتر یا ضعیفتر.
این اتقال دو مفعولن میشه
میشه، ولی اینجا بعض نمیتونه مفعول دوم باشه.
خدا تقوا کنید از چه چیز راهی از
نه
چیز؟
نه معمولاً اگر مفعول دوم هم بخواد با واسطه میگیره، با من میگیره، پس یا با فی مفعول میگیره، مفعول نه اصلا معنا نمیداخه اتق الله من بعض تقا، اون که بدتر میشه، این در معنا دقیقا برعکس میشه، برحذر باشید از بعضی ها، نمیشه که نه با عاطفه این وصلیه است،
قله دوباره فعل و فاعل. دوباره اجعل واو عاطفه است، اجعل اول صيغه امر از باب ثلاثی مجرد دو مفعول طلبه. خب انت فاعل شباب استار واجب میشه فعل و فاعل. بین ظرف به جای مفعول دوم نشسته، مفعول اولش سترنه، پس بین خودش مضاف است و کافش مضاف الیه، باب عاطفه است، بین معطوفه و مضاف، الله مضاف الیه. این بین در جای مفعول دوم نشسته، ظرف متعلق به اجعل، ظرف متعلق به اجعل صد مصد مفعول مفعول به دوم، جایگزین مفعول دوم شده. سترن مفعول به اول برای اجعل. و این رقم اینن مثل به این قله، واب عاطفه، این وصلیه و رقه فعل و فاعلتون هست. این تمام حالا اون چه که در رابطه با این دو کلمه میخواستیم بگیم. انشاءالله خداوند عنایت بکنه که نهج البلاغه و قرآن و کلمات اهل بیت رو بخوانیم، بفهمیم و عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.